به صورت مادرزادی یا در اول تولد باعث اینمی تغییر و مشکل میشه.
بله، علتی که انواع میشه برای دررفتگی لگن، البته به تئوری های مختلفی گفته شده، ولی بیشتر علتی که مطرح میشه نرمی رباته یا همون شلی رباته.
بله،
یه دور مفصل ما یه کپسولی داریم که اون مفصل رو نگه میداره. توی بعضی از بچه ها به خصوص دختر بچه ها این مفصل نرمه، انعطاف پذیری زیاد داره، اون عناصر بافت نرمی که دور مفصل هستش انعطاف پذیری زیاد هستش و ممکنه این مفصل نتونه سر جا نگه داره و باعث میشه که این مفصل اون سر استخوان ران از اون سر جاش در بره و دررفتگی ایجاد بشه، یکی از علت ها هستش.
بله،
علت دیگه ای که خب مهم هستش، معمولا مفصل لگن مفصل گوی و کاسه هستش. یعنی چه؟ یعنی این سر استخوان ران اگه دقت بکنیم مثلا یه حالت گردی اینطوری داره، خب داخل لگن که یه حالت کروی شکل هستش اینطوری قرار داره و این مفصل حرکت میکنه. و حالا بعضی مواقع که ما دررفتگی لگن داریم این حالت کاسه‌ای که اینجا هست، من همیشه به مادرها اینطوری میگم که این کاسه‌ای که باید دور سر بگیره معمولا بشقابه و ممکنه گودی خوبی نداشته باشه و این سر استخوان در بره و به سمت دررفتگی ایجاد بشه.
بله،
حالا اگه این که گودی داشته باشه، پس یه عیب استخوانی هم هست که ممکنه که اون گردی کاسه‌ای داخل لگن کامل شکل نگرفته باشه.
بله،
این هم از دوره جنینی معمولا ایجاد میشه، یعنی این حالتی که خوب شکل نمیگیره وقتی سر داخل مفصل نباشه اون کاسه هم عمق پیدا نمیکنه و وقتی ما سر داخل کاسه لگن بعدن با درمان ایجاد میکنیم اون موقع این گودی کاسه بیشتر میشه، این گودی مفصل لگن و سر لگن و سر استخوان ران پوشش میده و دررفتگی دیگه جلوگیری میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد علل و علتها سوالات زیادی از سوی والدین و افراد میشه، شما خودتان میدانین که آیا مثلا شرایط مادر، شرایط قسم و نحوه و حالات زایمان و زاییدن بچه، تولد بچه، آیا خود شیطانی کردن و فعالیت و تحرک بسیار زیاد طفل، تغذیه و خوراکی ها، این چیزها آیا در مستعد کردن اینمت مشکلات اسکلتی و استخوانی مثل در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل ران و لگن نقش داره یا نه؟ اگه لطف کنین علاوه بر عوامل عمده و اصلی که شما اشاره کردین به سایر علت ها و عوامل هم اشاره بکنین و توضیح بتین.
بله، سوالات خیلی خوبیه که خب هر والدینم واقعا فکرشون مشغول میشه با این. مثلا یکی از سوالاتی که میکنن آیا مثلا سزارین یا مثلا بچه رو وقتی به دنیا میارن مثلا پاشو میگیرن میکشن مثلا واقعیتش اینه که اصلا ثابت نشده که این حرکات مثلا تاثیر داشته باشه، ولی یه سری چیزهایی هست که تاثیر داشته باشه، مثلا بریچ جنین در شکم مادر و زایمان. مثلا اکثر بچه ها با سر به دنیا میان، ولی بچه هایی که با پا به دنیا میان احتمال دررفتگی لگن توشون بیشتره، نه اینکه هر بچه‌ای که بیریش به دنیا میاد دررفتگی، احتمالش بیشتره.
بله،
یه سری علائم دیگه مثلا دختر بودن ریس فاکتور هستش، یعنی توی دخترها ما بیشتر داریم دررفتگی لگن رو.
بله،
یا اینکه فرزند اول، فرزند اول معمولا احتمال دررفتگی توش بیشتر هستش. دوقلویی احتمال دررفتگی، این نگرانی ایجاد نشه که هر که الان دوقلویی داشته باشه، ولی خب باید دقت بیشتری کرد توی اینجور موارد که یه موقع ما حتما بتونیم تشخیص بدیم. این که شیطون باشه یا مثلا بدو زیاد باعث در، نه اینطوری نیست. ما در مورد دررفتگی دیولوپمنتال یا تکاملی داریم صحبت میکنم، دررفتگی که توی اتفاقا من اینو میخواستم خدمتون عرض بکنم که این دررفتگی فکر نکنن که والدین دردناکه، پس چرا درد نداره؟ این اصلا دردناک نیست.
بله،
این دررفتگی جزء دررفتگی های تکامل، فرق داره با کسی که مثلا تصادف میکنه یا از ارتفاع سقوط میکنه، یا کودکی که اون دررفتگی، اون دررفتگی بله دردناکه با ضربه همراهه، ولی این دررفتگی اصلا ربطی به درد و اینجور علائم نداره.
Thank you.
بسیار تشکر دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. امید است که شنوندگان عزیز ما این بحثی را که ما امروز شروع کردیم توجه بکنن، که همونطور که در مقدمه ما اشاره کردم، گرچه این مریضی کم دیده میشه، اما متاسفانه در اون مواردی که دیده میشه، اگر به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات صورت نگیره، میتونه پیامدهای بسیار بد و ناگواری را برای اولاد ما، برای آینده و زندگی اون مفرد داشته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. انشاءالله ما بازم این مسائله با دکتر صاحب در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. استفاده کننده های از انسولین میدونند که انسولین به چند شکل در اختیار ما هست. همه انواع انسولینی که در حال حاضر در کشور ما داره ازش استفاده میشه، انسولین های تزریقی هستند که معمولا به شکل زیرپوستی ازشون استفاده میشه. اگرچه که یک دوره انسولین های استنشاقی هم به بازار دنیا عرضه شد، ولی باز هم کارایی انسولین های تزریقی رو نداشت و با وجود رویای بزرگی که در مورد تهیه انسولین های خوراکی وجود داره، هنوز موفقیت در این خصوص در داروسازی به وجود نیومده و هنوز ما وابسته به انسولین های تزریقی هستیم که هم به صورت ویال انسولین وجود دارن، هم به صورت قلم های انسولین. در قلم های انسولین معمولاً میزان انسولین که به صورت انسولین شفاف یا انسولین رگولار ازش استفاده میشه و انسولین MPH که انسولین دیرپا هستش، اندازه شده و شما با تزریق به کمک پن لازم نیستش که تنظیمی در خصوص انسولین انجام بدهید. اما اگر از ویال های معمول انسولین استفاده بکنید، دو شکل انسولینی که شما دارید، یکیشون انسولین کریستال یا انسولین رگولاره که کاملا شفافه و اون دیگری انسولینی هستش که برای اینکه مدت طولانی تری در بدن شما باقی بمونه و کارایی دائمی داشته باشه، یعنی کارایی طولانی مدت داشته باشه در بدن شما، به اون شکل فرموله شده. بنابراین شما برای پایین آوردن قند خون که می‌خواهیم بلافاصله قند خون پایین بیاد، بعد از انسولین رگولار استفاده کنید و برای اینکه در دراز مدت در طول روز از خواص انسولین استفاده کنید، از انسولین MPH یا انسولینی که به صورت کدر یا غیر شفاف ازش استفاده می‌کنید. اگر از هر دوی این انسولین‌ها به صورت همزمان استفاده می‌کنید که معمولاً باید این اتفاق بیفته، میزان اونها رو بعد دقیقاً پزشکتون تعیین کرده باشه و شما ابتدا انسولین رگولار رو داخل سرنگ بکشین و بعد انسولین MPH رو. دلیل اینکه این کار رو حتماً میبایست که به این ترتیب انجام بدید این هست که ساختمان انسولین شفاف یا انسولین کریستال بسیار بسیار ساختمان حساسی است و اگر حتی یک خطره از انسولینی که کدر هستش وارد این انسولین کریستال بشه، ساختمان انسولین رو به هم میزنه. بنابراین حتماً ابتدا این یک انسولین رو بکشین و بعد اون انسولین دیگر رو ازش استفاده بکنید. محل تزریق انسولین رو به طور مداوم تغییر بدین تا عضله حساس نشه و خراب نشه. حتما قبل از استفاده از سرنگ انسولین دستتون رو بشورین. بعد از اینکه تزریق انسولین تمام شد، در سرنگ انسولین رو ببندین و اگر سرنگ به محلی رسیده که میخواید رو بندازید دور، اونو داخل یک ظرف دیگه مثل بطری آب معدنی بندازین و در بطری رو ببندین. وقتی که چند تا سرنگ داخل این بطری انداختین، بطری رو روش یه برچسب بزنید که سرنگ های استفاده شده در اون قرار داره و بعد داخل سطل زباله بندازین. البته بهتر هست که در این مورد هم احتیاط بکنیم و اون رو در زباله معمولی دفن نکنیم و حتما به زباله های بازیافتیمون اضافه کنیم تا در زباله بازیافتی شناسایی سرنگ امکان پذیر باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. برخی منابع اعلام کردند که رهبر طالبان طی حکمی به آن دست از مقامات و اعضای این گروه که خانواده هایشان در خارج از افغانستان زندگی می کنند 4 ماه فرصت داده تا آنها را به داخل کشور منتقل کنند. ایراف به نقل از یک منبع معتبر نوشته است بر بنیاد فرمانی که به تاریخ 31 جوزای سال جاری صادر شده و به تازگی ابلاغ گردیده، تمام مقامات و اعضای طالبان که خانواده هایشان در خارج از افغانستان زندگی می کنند موظفند مشخصات آنها را با ذکر نام، نام پدر، شغل و کشور خارجی محل اقامت ظرف 1 روز کاری گزارش دهند و طی 4 ماه آنها را به داخل کشور منتقل کنند. منبع گفته است که این دستور موجب نگرانی مقامات ارشد و اعضای طالبان شده است، زیرا با باور آنان این دستور فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و رفاهی را از خانواده‌هایشان و به خصوص از دختران و زنانشان می‌گیرد. پیش از این گزارش شده بود که به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران در داخل افغانستان، دختران مقامات ارشد طالبان در کشورهای عربی، پاکستان و حتی برخی کشورهای اروپایی در مقاطع بالاتر سرگرم تحصیل هستند. دستور تازه رهبر طالبان همچنین در شرایطی صادر می شود که پیش از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، خانواده های اغلب مقامات و فرماندهان ارشد این گروه در پاکستان یا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس زندگی می کردند. محکمه مردمی زنان افغانستان از 8 تا 10 اکتبر برابر با 16 تا 18 میزان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود تا نقض حقوق زنان توسط طالبان را بررسی و مستندسازی کند. شهر مادرید از امروز میزبان محکمه نمادین با همکاری محکمه دائمی ملت‌ها و 4 سازمان افغانستانی مدافع حقوق بشر است. این محکمه ماهیت قضایی رسمی ندارد، اما از اعتبار اخلاقی بین‌المللی برخوردار است و در گذشته با بررسی جنایت جنگی در ویتنام و دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین پرداخته است. در این نشست 4 داستان افغانستانی متخصص در حوزه عدالت بین المللی و خشونت جنسیتی دوسیه جامع از نقض حقوق زنان افغانستان تهیه کردند. با گفته مدیر سازمان رواداری نسخه از کیفرخواست برای حکومت طالبان هم ارسال شده اما پاسخی دریافت نشده است. شهزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به اهمیت این محکمه گفت آنچه بر زنان افغانستان می گذرد در هیچ نقطه دیگری از جهان رخ نمی دهد، اما متاسفانه در حال عادی شدن و فراموش شدن است. او تأکید کرد که هدف اصلی این محکمه روایت واقعیت زندگی زنانی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم شدند. در این محکمه یک عالم دینی اندونزیایی هم شهادت خواهد داد تا نشان دهد سیاست‌های حکومت طالبان با اصول واقعی اسلام همخوانی ندارد. نتیجه نهایی این محکمه نمادین قرار است در ماه دسامبر اعلام و به نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا ارائه شود. روزنامه‌نگار افغانستانی از درگیری لفظی میان هیئت‌های طالبان و پاکستان بر سر مسئله تروریسم در نشست فرمت مسکو خبر داد. با گفته سمی یوسف زای خبرنگار روزنامه‌نگار افغانستانی در نشست فرمت مسکو، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اظهارات نماینده پاکستان مبنی بر فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرد و بدون نام بردن از پاکستان گفت در منطقه ما کشوری است که داعش را پناه داده و ناتوانی خود در مهار چالش‌های امنیتی را به گردن دیگران می‌اندازد. یوسف زای افسود این اظهارات در پاسخ با محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مطرح شد که بر اقدامات جمعی منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و نابودی گروه‌های مستقر در افغانستان تاکید کرده بود. 7 نشست کشورهای عضو فرمت مسکو درباره افغانستان روز گذشته با حضور نمایندگان ویژه و مقامات ارشد طالبان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان و یک هیئت مهمان از بلاروس در مسکو برگزار شد. بیانیه پایانی نشست فرمت مسکو بر حمایت قاطع از ایجاد افغانستانی مستقل، متحد و صلح‌آمیز تاکید کرد. شرکت کنندگان همچنین بر ادغام فعال افغانستان در نظام اتصال منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های ضد تروریسم در سطوح دو و چند جانبه تاکید و خاطر نشان کردند که افغانستان نباید پایگاهی برای فعالیت گروه‌های تروریستی علیه کشورهای منطقه یا فراتر از آن باشد. باشندگان شماری از ولایات افغانستان میگویند که دسترسیشان به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام قطع شده است و گفته آنان دسترسی به این شبکه‌ها فقط با فیلتر شکن امکان پذیر است. برخی از شهروندان گفتند که به برخی برنامه‌ها هم نمی‌توانند وارد شوند. قطع دسترسی به فیسبوک و اینستاگرام دست کم از ولایات کابل، پروان، بلخ، سمنگان و فاریاب گزارش شده است. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است. مسئولین در ولایت هرات میگویند تلاش داریم برای مهاجرین بازگشته به کشور که نیازمند شغل و درآمد هستند زمینه کار را فراهم کنیم. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در روزهایی که بازگشت هزاران مهاجر افغان به کشور ادامه دارد، بخش خصوصی و حکومت افغانستان دست به دست هم دادند تا برای این بازگشت کنندگان زمینه کار و زندگی تازه‌ای فراهم سازند. در ولایت هرات، اتحادیه تاجران جوان با ایجاد مرکزی ویژه گامی عملی برای کاریابی این افراد و سایر جوانان جویای کار برداشته است. محمد زبیر رحیمی، رئیس اتحادیه تاجران جوان ولایت هرات، در گفتگو با رادیو دری میگوید افرادی که به کشور برمیگردند در قدم نخست نیاز به شغل و درآمد دارند. ما تلاش میکنیم زمینه کار برایشان مساعد شود تا با دلگرمی در وطن خود بمانند و زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. و افزود در این مرکز کاریابی مشوره و راهنمایی به مهاجرین ارائه می شود تا بتوانند با کارفرمایان و کارخانه ها ارتباط مستقیم برقرار کنند.
هر دوست و برادر و جوان و محصل عزیز ما که بیکار هستند به دفتر تشریف بیارن که ما راهنمای اونها باشیم، بتوانیم اونها به شرکت های تجارتی، به شرکت های صنعتی و برگزاری سمینارها، کارگاه‌های آموزشی، برگزاری نمایشگاه‌های کاریابی و هر آن چیزی که ما به توان ما باشه در این مرکز بتونیم به جوانان عزیز خود انجام بدیم و اگر راهنمای خوب جهت کاریابی برای جوانها و محصلین باشه.
این اقدام با استقبال گسترده شهروندان هرات روبرو شده است. آنان میگویند که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی هر تاجر و صاحب کسب و کاری وظیفه انسانی و دینی دارد تا برای برادران و خواهرانی که از مهاجرت بازگشتند زمینه اشتغال فراهم کند.
در قسمت همکاری با هموطنان عزیزی که از کشورهای همسایه رد و مرز شدن و بیکارن و از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارن، خدینو همکاری بکنیم.
شکر است، الحمدلله، خیلی خوشحال هستیم که از دولت هم همی خواهشات هست که همی کارخانه دیگه هم فعال شوند. جوان های ما از خارج رفتن که در ملک خود ما کار کنن بهتر است.
خواستم از تاجرای بزرگوار امینه که زمینه کار برای جوان ها و نوجوان ها فراهم کنن.
در همین حال ناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، از آمادگی ها برای جذب نیروی کار از میان مهاجرین خبر می دهد. او میگوید در شرک صنعتی هرات اکنون بیش از 100 هزار نفر مصروف کار هستند که از میان آنان 12,600 تن از مهاجرینی هستند که به تازگی به کشور برگشتند. با گفته رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، گسترش صنایع و کارخانه های تولیدی در این ولایت زمینه را برای اشتغال شمار زیادی از بازگشت کنندگان فراهم ساخته است.
کارهایی که در بخش صنعت و یا به مهاجرین برگشتی یا عودت کننده ما شده، تا حال ما رسمی 12,600 نفر را به کار گرفتیم تا به فعلاً.
از سوی دیگر مولوی احمدالله متقی، سخنگوی کمیسیون امور مهاجرین در هرات میگوید حکومت افغانستان برنامه‌های مشخصی برای حمایت از مهاجرینی که به کشور باز می‌گردند روی دست دارد. او تصریح می‌کند
افغانستان وضعیت پوس کل نجدی لدلیده و هغه مهاجرین سراغل دی افغانستان مطالعه کرده بیا خو
طبعا کمک‌های فوری و همچنین ایجاد فرصت‌های کاری در اولویت ما قرار دارد. بسیاری از کسانی که به کشور باز می‌گردند پس از دیدن تغییرات و تلاش‌ها دیگر تمایلی برای مهاجرت مجدد ندارند و می‌خواهند در آبادی وطن خود سهم بگیرند.
استونزی سکومیستا غنور هم ورته حل کیا مهاجرین لپاره په خپل وطن کې ښه ترتیب جوړ کړي.
کارشناسان اقتصادی نیز بازگشت مهاجرین را فرصتی تازه برای توسعه و رونق دوباره کشور می‌دانند. محمد رفیق شهیر، کارشناس امور اقتصادی در هرات، باور دارد که بازگشت نیروی انسانی میتواند به گسترش فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کمک کند.
به شکل عاجل تمامی از افراد می جذب کار شوند یک گپ مشکل است، ولی به مرور زمان زمینه سازی شده شرایط برابر میشه. انشالله که اینا بیکار نخواهد ماندن و خودشان هم توانمندی های دارن. شاید از ایستیم که اینا آمدن در اینجا برای خود تأسیسات زدن، تولیدی جور کردن و ابتکارات خود اینا خودشان هم بخری دادن. امروز شرایط برای کار برایشان آمده است، ولی زمان میخواه که تا انشالله بیشتر کار کنن.
او میگوید بازگشت مهاجرین نه تنها از دید انسانی بلکه از دید اقتصادی به سود افغانستان است. مردم از آوارگی و مهاجرت خسته شدند و حالا میخواهند در وطن خود بمانند و زندگی تازه‌ای بسازند.
فکر میشد که قدر مهاجر از ایران و پاکستان میاد در افغانستان وضعیت بحرانی میشه، که الحمدلله هیچ گپی نشد. همه افراد جابجا شدن. یک تعداد زیاد از اینکه کارگر ساختمانی و کارگر عادی بوده و در بخش زراعت بوده، اونا هم در مناطق دوردست جذب شدن و بیکار نمیمانن.
با وجود تمام دشواری ها، تلاش های بخش خصوصی و حکومت افغانستان برای ایجاد کار و اشتغال در هرات امید را در دل بازگشت کنندگان زنده کرده است. صدای کار در کارخانه ها، لبخند کارگران و نگاه پر امید خانواده هایی که تازه به خانه برگشتند نشانه است از آغاز فصلی تازه برای افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دفتر اطلاع‌رسانی دولت خودگردان در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از بامداد روز شنبه که حماس با طرح رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد، غزه را بیش از 230 نوبت بمباران کرده است. این نهاد افزود در این حملات جنگنده‌های اسرائیلی 239 حمله هوایی به مناطق پرجمعیت و محل اسکان آوارگان انجام دادند که در نتیجه آن دست کم 118 نفر به شهادت رسیدند. بر اساس این گزارش 72 نفر از این شمار در شهر غزه شهید شدند. دفتر اطلاع‌رسانی تشکیلات خودگردان در غزه در بیانیه تاکید کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان به سیاست نسل‌کشی و نابودی جمعی مردم فلسطین ادامه می‌دهد و هیچ توجهی به فراخوان‌های بین‌المللی برای توقف کشتار ندارد. این دفتر اعلام کرد که بیشتر قربانیان این حملات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و زیرساخت‌های غیر نظامی هم در این بمباران‌ها هدف قرار گرفته است. این حملات همزمان با آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی سه‌شنبه شب در سخنانی بار دیگر بر ادامه عملیات نظامی در بارکه غزه تاکید کرد و با توجیه خوی جنگ طلبیش مدعی شد که ادامه عملیات برای بازگرداندن اسیران اسرائیلی و مهار تهدیدات ضروری است. رئیس جمهور آمریکا هفتم میزان در نشست خبری مشترکی با نتانیاهو از طرح بیستبندی خود برای آتش بس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح بیستبندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ در غزه و بازسازی این منطقه معرفی می‌کند، اما مخالفان در سطوح مختلف از گروه‌های فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی انتقادات جدی به این طرح دارند. جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی حماس 11 میزان در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد. در همین حال شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا معتقد است مذاکرات غیر مستقیم 48 ساعته بعدی بین رژیم صهیونیستی و حماس در مصر برای چشمانداز حل مناقشه در بارکه غزه تعیین کننده خواهد بود. بنابر اعلام این شبکه، دونالد ترامپ وظیفه مذاکره کنندگان خود استیو ویتکوف و جارد کوشنر را دستیابی بر توافق بین طرفین مناقشه تعیین کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط شریک آینده، قسمت پنجم، نویسنده سید محمد علوی.
در قسمت‌های قبل شنیدید که بصیر همراه مادرش زندگی می‌کند. او که به یکی از همکارانش به نام رعنا علاقه‌مند شده بود، به خاطر اینکه شیما همکار دیگرش که قرار بود پیغام او را برسانه، پیغامش را نرسانده بود و حتی از پیش خود به او گفته بود که رعنا به خواستگارش که بچه کاکاش از جواب مثبت داده، از ازدواج با رعنا ناامید شد و این قضیه روی روحیش تأثیر منفی ماند. در این میان شیما که به بصیر علاقه‌مند شده بود در شرایط سختی قرار داشت. هر لحظه امکان داشت که دروغ او برملا شود، هم بصیر از دست بده و هم آبرویش پیش دوست و همکارش رعنا بره. وقتی بصیر مادرش در شفاخانه بستری شد، رعنا به خاطر رشخندی به شیما گفت که به دیدن مادر بصیر بره و از مادرش بخواه که به خواستگاری او بیاید. با وجودی که رعنا این مسئله را با عنوان رشخندی گفته بود، اما به نظر شیما رسید که تنها رایی است که داره. و اما اینک بشنوید ادامه ماجرا را.
خیلی خوش آمدی دخترم.
زنده باشید، انشالله که شفای عاجل باشم.
مخالم خوب است میبینی، همی دکتران آقی گفه کلان میکنن. بچه این بصیرم زیادی سخت میگیره.
خب این نشان میده که بصیر خان شما را خیلی دوست داره مادر جان.
حال خو خودش نیست میتونم بگویم، من همی بچه را خیلی دوست دارم، یعنی تمام هست و نیست من اینمی بچه است. راستی نگفتی دختر گلم نامن که چی هست؟
من شایما هستم.
خب شایما جان، ایرا بگو که نامزاد مامزاد داری و رسی کردی نکر.
نه خیلی.
شما جوانا نمیفهمم چی دکلی شما هست. بزیر بچه من رقم تو گمش کن. اونه امرکش دراز هست. آمد بخیر.
سلام.
خب دیگه من با اجازیتان باید برم، احوال پرس مادر جان آمده بودم.
بسیار لطف کردن، زنده باشین، تشکر از خودتان.
سلامت باشین، انشالله که بلا بدور باشه. با اجازیتان، با امان خدا مادر جان. با امان خدا.
با امان خدا دختر گلم، خوشحال شدم از دیدنت.
شما بهتر هستن مادر جان؟
شکر خدا. میگم بصیر بچه.
بله مادر جان.
همی دختر که آمده بود چطور دختر است؟
منظورتون چیست مادر جان؟
در دل من خو خیلی شیشته، خوب دخترک معلوم شد. همکارت است، حتما میشناسیش.
بله همکارم است، همکار خوبیست. ولی
مالی نداره. گفتی همکار خوبیست، یعنی اوقع خوب است که شریک زندگیت شوه یا نه؟
چی بگویم مادر جان، شما در این وقتا چه سوالایی میکنین؟ راستش من یعنی تا حالا
میدانم که خوده تا پیش از ای با او همکار دیگه فکر میکردی، خبردارم گفته بودی.
راستی مادر جان با دکترتان صحبت کردم، گفت که خودتان سبا بخیر ترخیص میشین.
الهی شکر، همی دکترام ناق ناق گپا کلان میکنن از خاطر که یک چهار پا زیاف بگیرن مرده گوشی شفاخانه انداختن.
نه او تو را من
خوب است، من صد و لغت ددم روید بچیم شیشتیم گپ میزنم، نون میخورم او میوه میخورم، این در فکر را رسیدم کستم دیگه چی میخورم.
زنده باشین، شکر که خوب است مادر جان.
بصیر تا او روز به شیما به عنوان کسی که بتانه شریک زندگی او شوه فکر نکده بود، اما از او رفتار بدی هم ندیده بود. در واقع توجهش بر رعنا باعث شده بود که شیما در سایه باشد.
بصیر جان، جان مادر خود، اینال وقت خودت دیگه خلاص شد، پوره شد.
چی میگه مادر جان؟ یعنی چی که وقت من خلاص شد؟ منظورتان چیست؟ متوجه نمیشم.
به همی زودی یادت رفت؟ من میگم من از پیری اگان چیز یادم میره، تو دیگه چرا؟ خدا او تو در کچی اصلا چپ نزن جان مادر. من به تو یک هفته فرصت داده بودم، خودت یک هفته وقت داشتی که وقتا که تم خلاص شد اینال به ما بگو دیگه.
دیر نمیشه مادر قندم، یک بار خطایی نکنین، بخیر خودتان خوب 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 که شدین باز یک فکر میکنین دیگه.
اینال خوب شد، من نمیال شکر خوب استم، میبینی که تق و پتره دمی دم روید شیشتم کار خودم میکنم. میگم اگه خودت کدام کس خاص را مد نظر نداری که مامو دخترایی را که با تو پیدا کردیم و زیر نظر خود گرفتیم از خیلی قایت پیش، امونا را یکی یکی برات معرفی کنم، سعی کنی اگه خوشت می آید که خواستگار برم.
خب راستش مادر جان، چند وقت است که به همکارم فکر میکنم.
به همکارت؟ بی بچیم دمی زودی باز یادت رفت؟ امو دختر که در شفاخانه آمده بود نامشم یادم رفت.
بله مادر جان، همون نفر است، نامشم شیماست.
شیما به نظر من خود دخترک خوبی است، هم مقبول است هم خوش قلب و مهربان. من فکر میکنم که به تو هم علاقه من باشم.
چی میگن مادر جان؟ از کجا میفهمین که میگن به من علاقه دارن؟
او بچه، من از تو کده چند پیرن زیادتر کلان کدیم، پیچه مسایی که سفید شده. خوبی که به دیدن ما آمده بود، خودش اگه علامت است، اگه به تو علاقه من نبود عمرن دیدن ما می آمد.
راستش مادر جان، یک گپ دیگر ما براتون بگویم. برای همین رخصتی که من یک چند روز رخصتی گرفتم،
خوب
با وجودی که خودش میخواست رخصتی بره و همو فرمه رخصتی رو پر کرده بود، رخصتی خودش کنسل کرد، فرمه جایگزینی من رو امضا کرد. اگر نه که من رخصتی گرفته نمیتونستم.
اینه ای دیگه علامت. خودگا بیچاره عزیزی ها چی کار کنه که با تو بفهمانه که با تو علاقه داره او بچه منگ؟
میگو مادر جان، از خیرتان به ما بیشتر فرصت بتین.
دیگه بس خلاص، دیگه از دیگه پا نزن. ایقه به ما فرصت بتی فرصت بتی کدی سوالا گذشت از برای خدا، نه خیر نه دیگه نمیشه. به نظرم تا دیر نشده باید دست به کار شویم.
منظورتان چی است که دست به کار شم؟ یعنی من چیکار کنم مادر جان؟ شما بگویید من همون کارو بکنم.
خوب گوش کن، برو کد از این دخترک شیما بود، کد شیما هم کارت گپ بزن، اصلا برش بگو که مادرم قصد داره بر خواستگاری به خانه تان.
ولی مادر...
ولی ملی نداره دیگه، ایقا ولی و اما وگر نکو دیگه. ای تو که گفتی دیگه ایت گپ خلاص است. اصلا نمبر امی دخترک برما بده، ما خودم زبان دارم، ما خودم ازش خواهش میکنم، وقت میگیرم کتش گپ میزنم.
خب البته من که نمبرش ندارم مادر جان، ولی با چشم نمبرش براتون از همکارش میگیرم، براتون پیدا میکنم نمبرش.
آفرین آفرین، نال سعی شد. همی سبا اول صبح که رفتی در شعبه یادت نروه که نمبری دختر حتما بر ما بیاری. باز پشت گوش نندازی که رقم و دختر پیش انکواری از دستت بپره بره.
بچش مادر جان خاطرتان جمع باشه، من همی سبا اول وقت میرم نمبرش براتان گیر میارم. حتما همکارش رعنا نمبر تلفنش داره، از اون میگیرم.
حتما داره، بازم هرچی خیر باشه، باز هرچی خواست خدا باشه، الهی که خدا قسمت کنه و چی میگ زن خوب به تو.
دیگه هرچی خواست خدا باشه مادر.
میگم شیما جان امروز یک رقم دیگه معلوم میشی.
چطور؟ چی رقم معلوم میشم؟
خوشی از تمام وجودت شره کده، خوشت باز است، لبت خندان است.
رعنا یک گپی برات میگم، لطفا به کسی نگو،
خاطرت جمع باشه. من خو رقم تو نیستم که به کلگی بگویم.
نه گپ.
خاطرت جمع، گپت بزن. چی شده؟
دیروز مادر بصیر با من تلفن کرد.
واقعا؟
نمیفهمم که نمبر تلفن من از کجا پیدا کرده.
خب نمبر تلفنت که بصیر از من گرفت. من فکر میکردم که خودش هم روی تو کار داره.
خب
الان مادرش چی کار داشت؟
تلفن کرد و گفت که سلام آروس گلم.
واقعا به خودت گفت آروس گله؟
باور کن. البته من خودم خیلی کنترل کردم، خیلی. خودم زدم دو طرف، دو رو زدم.
تو که از خدایت هست، باز چرا ناق ناز میکنی؟
خب نمیشد که در اونجا در پشت تلفن زوازادگی خود برش نشان بتم. یک کود درباره بصیرم رو این گپ زد، از خوبیایش گفت و از خلق و خوی نیکش.
حتما تو هم گفتی که بله و کار تمام.
بیشی بابا، ما هم دیگه قدر وارخطا نیستم عزیزم. با مادرش گفتم که من یک شرطی بر ازدواج دارم که اگر بصیر قبول کنه پروا ندارم. باز وقت شما میتونین تشریف بیارین خانه مو برخواست کاری.
اوهو چی گپا؟ آل شرط چی است عروس خانم؟
آل تو بصیر هستی؟ شرط ما فقط میخواییم به بصیر بگویم.
دیوانه به من بگو اگه شرط خودت معقول نبود اصلاحش میکنیم امروی هم. یک چیزی نگویی که باز بصیر برو دیگه پشت خودم نگاه نکنه.
نمیفهمم، به هر حال شرط ما برام بسیار مهم است. میخواییم برش بگویم اگر قبول نکرد خوینمی اول کار معلوم میشه دیگه.
خب دلت بایستی که مقصد باز پشیمان نشد.
نه نمیشم پشیمان، چون که همون قسم که ازدواج با بصیر برام مهم است، خب شرطمون برام مهم است.
شما عزیزان می توانین ادامه داستان را فردا شننده باشید.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کنه ساعات و لحظات امروز چهارشنبه به خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با برگزاری نمایشگاه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در آینده نزدیک در بیرجند، دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با برخی مسئولان اقتصادی طالبان، امکان نزدیکی توازن تجارت بین ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، نمایشگاه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان قرار است از 26 تا 29 ماه میزان یا مهر سال جاری در بیرجند مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران برگزار شود. استاندار خراسان جنوبی در این زمینه گفت: باید تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خراسان جنوبی برای برگزاری کیفی این رویداد بزرگ اقتصادی بسیج شود. سید محمد رضا هاشمی در کارگروه توسعه صادرات ولایت خراسان جنوبی با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و خراسان جنوبی اظهار کرد. وزیر سمت که اخیراً به افغانستان سفر کرده اعلام کرد مقامات افغانستانی از مرز ماهیرود رضایت دارند. باید با والی جدید فراه ملاقات‌هایی در مرز ماهیرود در قالب بازدید از راه ماهیرود فراه صورت گیرد تا پیش از برگزاری نمایشگاه سطح همکاری ها افزایش یابد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان تنها محل عرضه کالا نیست، بلکه فرصتی برای ارائه توان تولیدی و کارگاهی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و انرژی محسوب می‌شود. همچنین با دعوت از مسئولان و تجار افغانستان، زمینه ایجاد ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و آموزشی جدید فراهم می شود. علیرضا خامزر افزود اهداف اصلی این رویداد توسعه فروش و صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی است. در حاشیه نمایشگاه اجلاس‌های تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و طورهای بازدید از نواحی صنعتی و ظرفیت‌های مرزی استان برگزار خواهد شد تا سرمایه گذاران با زیرساخت‌های استان از نزدیک آشنا شوند. وی با تأکید بر همافزایی بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های دولتی افزود اطلاع رسانی مناسب می‌تواند فعالان اقتصادی را که تاکنون تجربه حضور در بازار افغانستان را نداشته‌اند به سرعت با این بازار آشنا کند. خامزر با بیان این که با مشارکت فعالان بخش خصوصی، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی این نمایشگاه می‌تواند به سکوی برگزاری رویدادهای آینده و تقویت حضور اقتصادی ایران در افغانستان تبدیل شود گفت رسانه‌ها می‌توانند نقش حیاتی در اطلاع رسانی این رویداد داشته باشند و فرصت‌های تجاری موجود در خراسان جنوبی را به طور مؤثر به عموم مردم معرفی کنند. رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن ولایت هرات افغانستان گفت برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان زمینه همکاری‌های مشترک را در این عرصه فراهم می‌کند. حمیدالله خادم در گفتگو با ما با اشاره به برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و افغانستان، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در عرصه‌های مختلف تأثیرات مثبتی دارد و فرصت استفاده از ظرفیت‌ها را برای سرمایه گذاری و تبادل محصولات تولیدی فراهم می‌کند.
با توجه به مشترکات زیادی که بین ایران و افغانستان هست، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف تأثیرات مثبت خود می‌داشته باشد. در قدم اولی که وقتی نمایشگاهی برگزار میشه، تولید کننده و یا تاجر وارد کننده ما مستقیم با خود کارخانه های تولیدی در ارتباط میشن، میتونن که با ارتباط مستقیم با تولید کننده های کشور جمهوری اسلامی ایران واسطه ها را از میان بردارن. یک مزیت برگزاری و یا اشتراک در نمایشگاه ها هست. دومی که محصول با کیفیت، کمیت و قیمت خوب میتونن از کارخانه خریداری بکنن و وارد افغانستان بسازن. چون عموما محصولاتی که وارد کشور ما شده در طول سالیان متمادی و خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران همیشه واسطه ها بودن که محصولات با قیمت تقریبا بالای تاجر و سرمایه‌گذار ما به فروش رساندن و اینجا مصرف کننده ما با قیمت بلندتر خریداری کرده و محصول را به مصرف رسانده. بحث برگزاری نمایشگاه مشترکی که قرار هست در اواخر این ماه در بیرجند برگزار بشه، بیرجند هم با سرعد مایروت و ولایت فرای افغانستان نزدیک می باشه و چون که سرحد مایروت هم یا گمرک مایروت هم در این اواخر فعالیت زیاد میکنه و زیادتر کالاها از طریق مرز مایروت وارد افغانستان میشه، یک فرصت بسیار خوبی هست که این نمایشگاه مشترک تولید کننده های افغانستان و تولید کنندگان ایران با هم در یک نمایشگاه مشترک اشتراک میکنن، شناسایی و ارتباطات تامین میشه و تولید کننده های کشور دوست جمهوری اسلامی ایران از تولیدات محصولاتی که در افغانستان تولید میشه آگاهی پیدا میکنن و میتونه که یک ارتباط بی تو بی خوبی تامین بکنه و باز هم اون بحث ارتباط مستقیم تولید کننده افغانستان با تولید کننده ایران شرایطش مساعد میشه و میتونه که از این به بعد در قسمت خریداری مواد خام مورد نیاز کارخانه ها در داخل افغانستان رابطه بسیار خوب و مستقیم که هم از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت برای تولید کننده افغانستان مساعد هست و شاید هم شرایط برای صادرات و یا فروش محصولات تولیدات افغانستان در داخل ایران مساعد بشه. اینها هم از مزیت های برگزاری نمایشگاه مشترک هست. ما در نمایشگاه های جهانی و منطقوی اشتراک میکنیم، طبیعتاً که از مزیت‌های بازار آگاهی حاصل می‌کنیم و در ضمن خود معیار می‌سازیم با شرایط بازار خارجی. اینا همه از جمله مزیت‌هایی هست که حضور و اشتراک تولیدکننده‌ها، سرمایه‌گذاران افغان و تاجران افغان برای اشتراک در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی شرایطش مساعد میشه و ما استقبال می‌کنیم این نمایشگاهی که قرار هست در بیرجند نمایشگاه مشترک برگزار بشه و حتماً دوستان خود تشویق می‌کنیم که در این نمایشگاه اشتراک بکنن، عرفه بگیرن و محصولات خود به نمایش بگذارن و ما هم انشاءالله حتما از این نمایشگاه دیدار خواهیم داشت.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان ایران تفاهم نامه همکاری بلند مدتی را با تعدادی از شرکت‌های افغانستانی امضا کرد. این تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه همکاری‌های پایدار میان ایران و افغانستان و در پایان نشست دو روزه‌ای در مشهد به امضا رسید. در این نشست نمایندگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 14 شریک تجاری و مشتری صادراتی افغانستانی نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بازار افغانستان را بررسی کردند. معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در این نشست افغانستان را بازار اصلی صادراتی دانست و بر رفع موانع حمل و نقل، تسهیل پرداخت‌ها و اجرای طرح‌های مشترک تأکید کرد. رضا حیدری تأکید کرد روی کرده شرکت فولاد مبارکه ایجاد رابطه پایدار و بلند مدت با مشتریان افغانستانی است تا نیازهای آنان با کیفیت و سرعت مطلوب برآورده شود. نمایندگان طرف افغان هم پیشنهادهایی را برای گسترش تعاملات دو جانبه ارائه کردند و بر افزایش حجم مبادلات، رفع موانع حمل و نقل و بهبود فرایندهای پرداخت و قراردادها تأکید کردند.
از تهران تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با رئیس امور اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست الوزراء و رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمین از کابل.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار علیرضا بیکدلی، سرپرست این سفارت، با محمد ابراهیم، رئیس امور اقتصادی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و شافی اعظم، رئیس بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان خبر داده است. بر اساس خبرنامه، طرفین در این دیدار پیرامون چگونگی گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی میان کابل و تهران بحث و گفتگو کردند. عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
خوب، از لحاظ اقتصادی، تجارت و یا داشتن روابط استراتژیک اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از یک لحاظ سبب ازی میشه که هزینه ها کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه مشترکات فرهنگی مثل زبان و دین سبب ازی میشه که بیشتر و یا براحتی بتانیم ما تجارت خود با کشورهای همسایه انجام بدیم.
در همین حال، عبدالسلام اخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید طی 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی میزان تجارت افغانستان با ایران با 1,626,000,000 دلار آمریکایی رسیده است. وی تاکید میکند که از این میان 13,000,000 دلار آن مربوط به صادرات و 1,613,000,000 دیگر آن اقلام وارداتی از ایران را شامل میشود.
اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای مدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک میباشد. و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ میباشد.
رابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی اهمیت بسیاری دارد و افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی محسوب می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیده از کابل در مورد دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان. کارشناسان اقتصادی میگویند برقراری و گسترش روابط سیاسی میان کشورها در برقراری و گسترش روابط و مناسبات اقتصادی تأثیر گذار است. شبیر بشیری، کارشناس اقتصادی افغانستانی، گفت در نتیجه روابط مثبت حکومت طالبان با جمهوری اسلامی ایران، روابط اقتصادی افغانستان و ایران هم به خوبی برقرار است.
در بحث گسترش روابط تجاری و اقتصادی، در قدم نخست گسترش روابط سیاسی کارساز است. یعنی تا زمانی که روابط سیاسی با یک کشور، چی همسایه چی منطقه، در یک حالت ایدئال و خوب پیش نره و یک رابطه ایدئال و خوب سیاسی ما با همسایه نداشته باشیم، در یک فضای متشنج سیاسی در همسایه قرار داشته باشیم، روابط ایدئال اقتصادی امکان نداره. زمانی که رابطه به لحاظ سیاسی ایدئال شد، باز امی رابطه ایدئال سیاسی سیاسی خودش زمینه را فرصت بستر هموار میکنه، جاده را فراهم میکنه که بریم به طرف گسترش فعالیت ها و تعاملات تجاری و اقتصادی ما. در طول 4 سال گذشته حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان خوشبختانه